لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
من خر، من احمق شماره را حفظ نکرده بودم. چیزی که از آن در ذهنم مانده بود حرف اول و شماره آخرش بود، گویی شش حرف و شماره پشت شیشه دودی مقعر عقب رفته بود و سطح شیشه ماتر از آن بود که بشود شماره های میانی را رمز گشایی کرد. فقط تا جایی شفاف بود که بتوان دو لبه انتهایش را دید. حرف پ و شماره شش. راستش شرح دقیق این ریزکاری ها که فقط برای کارشناس های روانشناسی جالبند از روی ناچاری است، وگرنه خواننده آخ ای کاش می توانستم تجسمش کنم. دانشمندی با ریش بور و لبهای سرخ که سر عصایش را می مکد و دست نوشته های مرا لا جرعه می نوشد. بله ممکن است کیفیت شوکی را که به من وارد شد درک نکند آن خواننده. مثلا متوجه شدم که در ذهنم حرف پ پلاک ماشین شکل حرف ب شده و شماره شش کاملا پاک شده است. بقیهش که گویی با رفت و برگشت شتابان مداد پاک کنی پاک شده و بخش های از آن با خط کودکانه با شماره های دیگر جایگزین شده بود، مثل کلاف سردرگمی از سیم های خاردار کاملا بی‌معنی بود. تنها چیزی که می دیدم اسم ایالت بود و کنار اسم ایالت اسم شهر برزلی. دیگر حرفی نزدم. دفترچه سر جایش گذاشتم. در جعبه را بستم و از شهر ویس بیرون رفتم. لو چند مجله فکاهی از صندلی عقب برداشت و این مسافر بلوز سفید آرنج قهوه‌ایش را از پنجره بیرون گذاشت و در ماجراهای تازه‌ای از دلغک یا احمقی فرو رفت. سه یا چهار مایل آن سوتر از ویس به سمت سایبانی در محوطه‌ای برای پیکنیک پیچیدم. آفتاب صبح تخت روانی از روشنایی بر میزی خالی نشانده بود. لو شگفت زده و با لبخندی کوتاه سرش را بلند کرد و من بی کلام پشت دست جانانهی به گونه کوچک سخت و گرمش کوبیدم و سپس پشیمانی، شیرینی دلنگیز ناشی از عشقهای او پیش پای عشق افتادن و آشتی ناچار جسمانی در شب مخملی در میرانا هتل کف زرد فامه پاهای دراز انگشتش را بوسیدم. خودم را فدایش کردم، اما هیچ کدام از اینها به کار نیامد. هر دومان محکوم به شکست بودی و دیری نپایید که من به گرداب تازه‌ای از دردسر افتادم. در خیابان ویس در دامنه کوه، آه شک ندارم که توهم نبود، در خیابان ویس چشمم به ماشین کروکی قرمز آزتک یا یکی مثل آن دیرینه ها افتاد. اما به جای ترپ چهار یا پنج جوان از جنس های مختلف سوارش بودند. حرفی نزدم. پس از ویس موقعیت تازه‌ای پیش آمد. یکی دو روز از این خیال بافی ذهنم که کسی ما را تعقیب نمی کند و هیچ وقت هم تعقیب نکرده لذت بردم و سپس حس کردم که ترپ تاکتیکش را عوض کرده و با این یا آن ماشین اجاره‌ای هنوز دنبال ماست. با این کشف حالم به هم خورد و اینک پروتیوس، آن پیر راستین دریاها، آن پیر چهره گردان، در بزرگ راه‌ها با آسودگی گیج کننده‌ای از یک اتومبیل به اتومبیل دیگر جا به جا می شد. این کار او نشان می داد که در این جاده ها مراکزی هستند که ماشین اجاره می دهند. اما من هرگز قوانین گرفتن و بازپس دادنشان را نفهمیدم. اول به نظر می آمد که مشتری دائمی شورلت باشد. از کروکی کرم رنگ شروع کرد. به اتومبیل سدان آبی رسید و سپس بیرنگ و بیرنگ تر شد و بعد به سرف و دریفت بود خاکستری رنگ تبدیل شد. از آن پس سوار ماشین هایی از کارخانه های خودروسازی دیگر شد و همه رنگ های مات رنگین کمان را استفاده کرد. یک روز متوجه شدم که می کوشم فاصله دقیقی میان ملماث آبی رویای خودمان و اولزموبیل آبی که او اجاره کرده بود را حفظ کنم. اما در میان همه این رنگ ها گویی رنگ خاکستری رنگ محبوب رمزآمیز او بود. گاهی در کابوس های رنجاورم بیهوده تلاش می کردم روح های ماشین کرایسلر خاکستری، شورولت خاکستری و دوج خاکستری را درست کنار هم ردیف کنم. نگرانی و دقت دائمیم برای یافتن آدمی با سبیل کوچک و پیراهن دگمه باز یا کلتاسی سینه فراخ مرا به جایی کشنده بود که همه ماشین های توی جاده ها را دقیق بررسی می کردم. چه آنها که جلوی من بودند، چه آنها که پشت سرم یا در کنارم می آمدند و می رفتند. هر ماشینی که زیر پرتوهای رقصان خورشید در حرکت بود، اتومبیل هایی با مسافران ساکت، جعبه ای از دستمال کاغذی تندر تاچ پشت شیشه عقب، ماشین قرازهی که پر بود از بچه های سفید و سگ پشمالویی که سرش را از پنجره بیرون آورده بود، با گلگیر مچاله و رانندهی که بی توجه و تند می راند، سدان تیودور مرد عزبی که پر بود از کتشلوارهای آویخته به رخت آویزها، کامیونی با امکانات کامل یک خانه که جلوی ما به چپ و راست می رفت و از خشم وحشیانه راننده پشت سرش در امان بود. ماشینی که زن جوانی روی صندلی جلوی آن آرام و موزیانه خودش را به رانندش نزدیک می کرد. اتومبیلی که روی سقف آن قایق قرمزی را واژگون بسته بودند. و ماشین خاکستری رنگی که جلوی ما سرعتش را کم کرد. ماشین خاکستری رنگی که خودش را به ما می رساند. حالا در محدوده کوهستانی جایی میان اسنو و چمپیون بودیم و بر شیبی نامحسوس پایین می آمدیم که کاراگاه ترپ دوباره به میدان دیدم وارد شد. مه خاکستری پشت سر ما عمیق‌تر شده و روی سواری آبی دومینیون تمرکز کرده بود. ناگهان ماشین ما گویی به تپش‌های قلب ضعیف من پاسخ بدهد با صدای تق 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 عاجز کننده‌ای از یک سمت به سمت دیگر لغزید. لو با خوشحالی فریاد کشید:
پنچر شدی مسته.
نزدیک پرتگاهی نگه داشتم. لولیتا دستهایش را زیر بغل زد و پاهایش را روی داشبورد گذاشت. من هم پیاده شدم و چرخ عقب سمت راست را معاینه کردم. به گونه‌ای وحشتناک صاف شده بود. ترپ در 50 یاردی پشت سر ما ایستاد. صورتش نشانه‌هایی از شادمانی داشت. این فرصت خوبی برای من بود. با این فکر بکر که خوب است بروم از او جک بگیرم به سمت ماشینش به راه افتادم. گرچه خودم جک داشتم. کمی عقب رفت. نوک پایم را به سنگی زدم و صدای تمسخرآمیز خنده‌ای هم به گوشم رسید. سپس کامیون گنده‌ای از پشت سر ترپ پدیدار شد و مثل تندری از کنار من گذشت. در همان لحظه صدای حرکت ماشین خودم را شنیدم که داشت به جلو می‌لغزید. فهمیدم لولیتای مسخره پشت فرمان نشسته و موتور به یقین روشن شده بود. گرچه یادم می آمد که خاموشش کردم، اما ترمز دستیش را نکشیده بودم. در این مدت زمان کوتاهی که خودم را با تپش به ماشین پت‌پت‌کنی که سرانجام ایستاد می رساندم، یادم آمد در این 2 سال گذشته لولیتای کوچولو فرصتهایی داشته که اصول اولیه رانندگی را از روی دست من یاد بگیرد. وقتی در را با پیچ و تابی باز کردم، من لعنتی مطمئن شدم که ماشین را روشن کرده تا مرا از رفتن به سمت ترپ باز دارد. کلکش بیفایده بود، اما وقتی به سمت لو می رفتم ترپ سریع دور زد و رفت. مدتی استراحت کردم. لو پرسید:
خب پاپا، نمیخوا برای نجات ماشینت از من تشکر کنی؟ ماشین خود به خود را افتاده بود.
وقتی پاسخی نشنید، سرش را توی نقشه های راه ها فرو برد. دوباره از ماشین پیاده شدم و به قول شارلوت مرحوم آزمون سختم را شروع کردم. شاید هم داشتم عقلم را از دست می دادم. به سفر گروتسکوار من ادامه دادیم. پس از پایین رفتنهای بیفایده و بیحاصل به سمت بالا و بالا رفتیم. روی سربالایی تندی پشت کامیون بسیار بزرگی افتادیم که از ما سبقت گرفته بود، و حالا داشت از جاده پیچ و خمداری می قرید و بالا می رفت. محال بود بتوانیم از او جلو بزنیم. از قسمت جلو آن تکی مستطیلی شکل از فلزی نرم مثل جلد دوم آدامسی کنده شد و به سمت جلو ما پرت شد. خیال کردم راستی راستی دارم عقلم را از دست می دهم و ممکن است کارم به جایی برسد که یکی را بکشم. در این لحظه هامبرت سرد و هامبرت خشک، به هامبرتی که دست و پایش را گم کرده بود، گفت: لابد عاقلانه است که همه چیز را از پیش آماده کنی و 7 تیر را از جعبش در بیاوری و در جیبت بگذاری، تا اگر حمله جنون به تو دست داد آماده باشی و از این فرصت بهترین بهره را ببری.